در این فصل 23 اشکالی و جوابی مطرح شده. اشکال رو جلسه گذشته عرض کردم که عبارت بود از این که در بین موجودات اشرف مخلوقات، در بین مخلوقات اشرف همه انسانه و انسان دارای 3 قوه هست که این قوه اهمیت بیشتری در او دارد. یکی قوه ادراک و تعقل و یکی قدرت قوه شهوت و یکی هم قوه غضب. این انسانی که اشرف موجوداته در هر 3 قوه مبتلا به شره و شرش هم بیش از خیرشه. پس چگونه شما مدعی هستید که در موجودات امکانی شر کمتر از خیره؟ ما در بهترین موجودات شر رو بیش از خیر میبینیم. بیان مطلب اینه که قوه عاقله انسان گاهی برداشت خطایی از خارج داره و گرفتار جهل میشه و جهل برای او شره. همچنین شهوت و غضب که 2 قوه مفیدی برای انسان هستن، زیرا یکی جالب منفعت یکی دافع ضرره، در این حال گاهی طغیان میکنن و طغیانشون باعث شر میشه. انسان ها غالبا جاهلن، پس غالبا گرفتار شرن. انسان ها غالبا طاعت شهوت و غضب دارند، پس از جهت عمل هم گرفتار شرن. با وجود این نمیشه گفتش که شر در عالم طبیعت نادره، زیرا در شریفترین موجود طبیعی که انسانه اکثر از خیره. جوابی که مصنف میدن با تشبیه به احوال بدنه، یعنی ابتدا انسانها رو به لحاظ بدنشون ملاحظه میکنن و به 3 دسته تقسیم میکنن و بعدا منتقل میشن به انسانها به لحاظ روحشون و اونها رو هم به 3 دسته تقسیم میکنن. بعد در مجموعه انسانها نتیجه میگیرن که خیر بیشتر از شره، اگرچه ممکنه در یک انسانی شرش بیشتر از خیرش باشه به خاطر سوء اختیارش یا به خاطر هرچی، ولی بالاخره در بین نوع انسانها خیر بیشتر از شره. و اشکال هم همین بود، اشکال در نوع انسان ها مطرح شده بود، جواب هم در نوع انسان ها هست. اشکال رو شخص نبرده بود که ما جواب رو هم با لحاظ شخص بدیم. اشکال گفته بود در نوع انسان ها شر غلبه داره، ما در جواب باید بگیم در نوع انسان ها خیر غلبه داره. کاری به شخص انسان نداریم، ولی یه شخصی شرش غلبه داشته باشه در اینجا برای ما مضر نیست. به لحاظ بدن تقسیم میکنن انسان ها رو به 3 قسم. یکی انسانی که در جمال و صحت در هر 2 در مرتبه عالیه، هم از نظر جمال در مرتبه عالیه، یعنی ظاهر زیبا و بدن آراسته و بدون کوتاهی بلندی حالت اعتدال، از همه جهت به حد کماله از نظر بدنی، و هم از جهت صحت هیچ نوع مرضی در بدنش نیست. این یک گروه از انسان ها. یک گروه از انسان ها هستن که در هر 2 جهت در مرتبه، در خلاف هر 2 جهت در مرتبه عالی هستند. یعنی در نه تنها جمال نداره، خلاف جمال داره، در خلاف جمال به نهایت رسیده، یعنی در شدت زشتی به نهایت رسیده، و یا اینکه در مریضی به نهایت رسیده که بدن کاملا مریضه و انواع امراض رو داره، مریضش هم قابل علاج نیست و دائمی هم هست. گروه 3 گروهی هستن که در جمال و در صحت حالت متوسط دارن، نه خود جمال و صحت رو در حد اعلا دارن، نه مخالف این دو رو در حد اعلا دارن، بلکه متوسطن، هم در جمال متوسطن هم در صحت. حالا گاهی هم یه مریضی برش عارض میشه زود میگذره، یا اینکه مریضیش خیلی کمه، مثلا اثرش خیلی کمه، حالا زمانش کمه یا خود مریضی کوتاه شدتش کمه، بالاخره حالت متوسط داره. میفرماند که اون کسی که در جمال و صحت به حد کمال باشه کمه، در بین انسان ها کمه. اون کسی هم که در خلاف جمال و خلاف صحت در کمال باشه اونم کمه، حد متوسط زیاده. یعنی بیشتر انسان ها در جمال حالت متوسط دارن و بیشتر انسان ها در صحت و سقف حالت متوسط دارن، که اگر هم مریض میشن مریضیشون اونجور صعب نیست. حالا اگر ما اون افرادی رو که در صحت و جمال به حد بلوغ رسیدن، به حد کمال رسیدن، اونها رو اضافه کنیم به این متوسط ها، میبینیم که تعداد بیشتر میشه. اون کسانی که در خلاف جمال و خلاف صحت به کمال رسیدن اونا کمن، اونا یه تعداد کمی هن. اون دو گروه دیگه تعدادشون بیشتره و از نظر بدنی اون دو گروه ضرری ندارن، شری گرفتار شری نیستن، دارای خیرن. یعنی هم اون گروهی که در صحت و جمال به حد کمال رسیده، هم اون گروهی که حد متوسط دارن، اینا دارای خیرن، واجد خیرن و گروهشون بیشتره. اما اونی که در صحت و در خلاف صحت و جمال به حد کمال رسیده، اونا گروهشون خیلی کمه. از به لحاظ بدنی که ملاحظه کنیم، انسان ها به سه دسته تقسیم میشن. دو دستشون که واجد خیرن بیشترن، یک دستشون که واجد شره کمترن. و اون دو دسته خیر رو وقتی به هم اضافه کنیم، نتیجه میگیریم که در بین انسان ها به لحاظ بدن خیرشون بیشتر از شرشون. این مطلب رو ما به لحاظ بدن انسان گفتیم و چون مشهود ماست زود قبول میشه، احتیاج به استدلال نداره. بعد مطلب دیگری رو که مورد سوال بوده با تشبیه به این مطلب مشهود بیان میکنیم، که توجه میکنید استدلالی در اینجا نیست، فقط ارجاع به اون چیزیست که در خارج تحقق داره. منتها به لحاظ بدن اون محقق فی الخارج به لحاظ بدن مشهوده، به لحاظ روح چندان مشهود نیست. و بحث ما هم در روحه. ایشون اول اون لحاظ بدنی رو که مشهود ماست و مقبول ماست مطرح میکنه، از ما جواب مثبت رو میگیره، بعدن تشبیه میکنه مانحنوفی رو به همین موردی که مقبول هممون هست. سلام علیکم. میفرماد که انسان ها به لحاظ روحشون هم دارای سه گروه هست، همونطور که به لحاظ جسمشون دارای سه گروه بودن. یکی انسان هایی که از لحاظ علم و خلق یعنی عمل از هر دو جهت در حد عالی هستند، در مشبهون به جمال و صحت مطرح شد، در مشبه علم و عمل مطرح میشه. اونجا دوتا بود، اینجا هم دوتاست. گروهی از انسان هستند که در علم و عمل در حد عالی هستند، گروهی در خلاف علم و عمل در حد عالی هستند که سیر نزولی رو طی کردن و به اون درکات عالی رسیدن. گروهی هم متوسط بین همان، در علم متوسط هم در عمل هم متوسط، یا در علم اگر گرفتار در قوه نظر اگر گرفتار جهلن، گرفتار جهل بسیطن، نه گرفتار جهل مرکب، چون جهل مرکب شر به حساب میاد، جهل بسیط نه. اینو بعدا در نمط هشتم میگیم که جهل بسیط مضر هست ولی ضررش اونچنان نیست. یعنی شخص در آخرت به درجات عالیه نمیرسه، نه اینکه وارد درکات بشه. جهل مرکب انسان رو وارد درکات میکنه و برای ضرره، برای شره. اما جهل بسیط اینچنین نیست. خب انسانهایی هم هستن که متوسطند، یعنی در علم و عمل نه اون حد عالی رو دارن، نه به درجات عالی رسیدن، نه به درکات عالی. بعد می فرمان اون گروه اول که در علم و عمل به حد کمالن، اونا کمند. گروه دوم که درکات مخالف علم و عمل رو کاملا سعی کردن، اونام کمن، افراد متوسط زیادن که اگر هم عالم نیست عنادی هم نداره، چون جهل مرکب نداره، جهلش جهل بسیط، عناد نداره، بهش بگن یاد میگیره و قبول میکنه. در عمل هم خیلی معصیت کار نیست، حالا گاهی هم از دستش در میره معصیت میکنه، خیلی هم عابد و زاهد نیست، عبادتش هم معمول میکنه، مثل مردم متوسط. این گروه سوم زیادن. خب حالا این گروه سوم رو اگر اضافه کنیم به اون گروه اول، که اون گروه اول واجد خیر بودن، گروه سوم واجد خیرن، اون وقت خیرات به هم زمینه میشه، زیاد میشه. گروه دوم که گروهی بودن که مبتلا به شر بودن، نا کم میمونن. بنابراین بین انسان ها از لحاظ روح هم ملاحظه کنیم، سه دسته داریم که دو دستشون واجد خیرن، یک دستشون واجد شره. اون دو دسته واجد خیر رو وقتی به هم زمین میکنیم، خیر انسان ها بیش از شرشون میشه، خیر انسان ها بیش از شریر انسان ها میشه. پس اینطور نیستش که شما فکر میکنید که انسان ها شرشون بیشتر از خیرشونه، بلکه خیرشون بیشتر از شرشونه. شر منحصر است به اون کسی که جهل مرکب داشته باشه، جهل بسیط با شر حساب نمی کنی. همچنین شر منحصر است به اون کسی که عمل خلاف میکنه آمدن قاصدن، نه اون کسی که گاهی ازش یک خلافی سر میزنه که اسمشو اصطلاحا لمن میذاره. اینا گرفتار شر نیستن. جهل مرکب رو یه توضیح مختصری در موردش عرض کنم. اینا معتقدن که جهل، یعنی فلاسفه معتقدن که جهل مرکب مطلقا مضره، چه جهل مرکب در امور مذهبی و مبدع و معاد، چه جهل مرکب در امور علمی، اون هم در آخرت ضرر داره. در نجات ابن سینا در آخر بخش الهیات یه فصلی داره به نام به عنوان فی معاد الانفس الانسانیه. در اونجا مطالبی گفته که مفصل اون مطالب در نمط هشتم همین اشارات هم آورده. در ضمن اون مطالب گفته اما بیان این که انسان چه مقدار علم تهیه کنه تا از این شقاوتی که ما توضیح دادیم در آخرت مسئول بمونه، چه مقدار علم تهیه کنه که شقاوت علمی دامنگیرش نشه. بعد شروع کرده توضیح دادن، گفته مبدع رو بشناسه، معاد رو بدونه، صفات مبدع رو قبول داشته باشه، افعال مبدع تعالی رو قبول کنه و کیفیت صدور این افعال رو هم قبول کنه. بعد آمده به این مطلب، افلاک رو هم کامل بشناسه، ارواح و انفسشون رو هم قبول داشته باشه، و آمده تو طبیعیات، یعنی تو مسائلی که مسائل معمولیست کاری به مذهب نداره، گفته این رو هم بدونه. بعد آخرش گفته کلم از داد علمن ازداد سعادتن. حالا شاید عبارت به این صورت نباشه ولی مفهوم همینه، هرچی علمش بیشتر باشه سعادتش بیشتر. خب خلاف این رو که ما بگیریم معلوم میشه که هرچی علم کمتر باشه و هرچی جهل مرکب بیشتر باشه سعادت کمتره یا شقاوت بیشتره. در مرحله شقاوت جهل مرکب رو مطرح میکنه، در مرتبه سعادت عدم جهل و خلاف جهل یعنی علم رو مطرح میکنه. علم رو هم که مطرح میکنه، علم رو تعلق نمیده به امور مذهبی تنها، به امور مذهبی و غیر مذهبی هر دو میگه باید عالم باشیم. خب مقابلش جهل مرکب در امور مذهبی و غیر امور مذهبی است. بنابراین جهل مرکب مطلقا به نظر اینها مضره، تنها در مبدا و معاد و امور مذهبی نیست. لذا ایشون میگه که کسانی که مبتلا به جهل مرکبن و بر عقیده فاسد خودشونم اصرار میکنن، اینها اهل شقاوتن. و در نمط هشتم هم میگه ما افرادی رو که متوجه شدن که سعادتی براشون امکان داره، گروهی اصلا متوجه نمیشن، نمیفهمن که میتونن دنبال کمالات علمی برن، میتونن یک کمالات عملی تحصیل کنن، یا اگر متوجه میشن خیلی بسیط متوجه میشن، کامل نه. اینا رو اصطلاحا اسمشون رو بول میذاره، میگه اهل سعادت هست. نه هیچی حالیشون نمیشه. غالب مردم هم میگه اصلا میتبینم اینا اصلا متوجه هم خیلی نشدن، در آخرت هم حسرت نمیخورن چون نمیفهمه چیزی از دست دادن. ولی گروهی هستن که متوجه میشن که قدرت تحصیل کمال رو دارن، اینا به چهار دسته تقسیم میشن. دسته به این قدرت عمل میکنه و دنبال تحصیل کمال میره، اینا سعادتمندن. دسته اهمال میکنند، یعنی دنبال این کارا نمیرند. چرا؟ برای بی‌اعتنایی کردن، نه مشغول کاری هستند، بی‌اعتنان، غافلند، دنبال کار خودشونن، اعتنایی ندارن. اینا اصطلاحا مهملین اسمشو میذاره، نه اهمال کردن. گروهی مشغول دنیا میشند و با اشتغال به دنیا از این کمالاتشون اعراض میکنن، اینها رو اصطلاحا معرضین مینامه. گروهی با این که توجه به تحصیل کمال دارن میرن ضد کمال رو تحصیل میکنن، اینا اسمشون جاهدین میذاره، یعنی منکرین، و میگه هر سه شقیه هست، هر سه معذبند، هر سه مبتلا به شر هستند. منتها جاهدین اصل و حالا هستند از مهملین و معرضین، و این گروه ها نسبت به کل انسان ها کمن. جاهدین مثلا ولو خودش گروه زیادیه ولی نسبت به کل انسان ها که حساب کنی کم، ولی خود جاهدین کم نیستن، مهملین کم نیستن، معرضین هم کم نیستن، اما اینا رو اگر مقایسه کنید به بقیه انسان ها میبینید کمن. پس در بعد علم و عمل افراد مختلفند و بیشترشون در گروهی قرار دارن که اون گروه دارای خیرن و واجد خیرن، کمترشون در گروه شریر داخلن. پس این هم که ما گفتیم، این هم که مشتشکل گفت، بیشتر افراد انسان مبتلا به شرن، حرف درستی نیست. او فکر کرده که هر چیزی که سعادت بالغ نباشه شر به حساب میاد، متوسطا رو همه رو مبتلا به شر دیده، اون وقت گفته پس همه شرشون، پس انسان ها شرشون بیشتره، در حالی که انسان های متوسط نباید مبتلا به شر دید. فکر کرده فقط اون کسی که در کمال و حد بلوغ رسیده اون دارای خیره، بقیه اونا که متوسطن، اونایی که گرفتار ضد کمالن، همه مبتلا به شرن. این فکر کرده، در حالی که این غلطه. ما متوسطین رو هم واجد خیر میدونیم، بالاخره از یه سعادتی در آخرت برخوردارن، ولو سعادت بالغ نباشه. ایشون در همونجا اشاره میکنه، میگه بلها دارای سعادتن، لااقل سعادتشون اینه که از عذاب خلاصن، حالا برفرض چیزی هم بهشون داده نشه. فقط اون کسانی که مهملند و معرض و جاهد، اونها مبتلان، اون جاهدین هم معذبند عذاب دائم. مهملین و معرضین هم معذب عذاب دائم نیستن، مگر به بیاناتی که بعدا میاد در استثناءهایی که بعدا عرض میکنیم. پس اونایی که مبتلا به عذاب دائمن که شر دائمی دارن خیلی کمن، اونایی که مبتلا به شر متوسطن اونها هم کمن، بیشتر افراد دارای خیر هستن. پس اشکال باطل شد. شخص دارید شما در نظر میگیرید؟ از که هم شخص در نظر نگیرید، نوع انسان رو در نظر میگیرید، چون اشکال ناظر به نوع بود، جواب ما هم ناظر به نوعه. هرچی آدم ممکنه یه شخصی شرش بیشتر از خیرش باشه، یه شخصی ممکنه اینطوری باشه، نه که خدا او را شرش و بیشتر از خیرش قرار داده، خودش حالا هر چی بوده بر اثر اون چه که در طبیعت دامنگیری شده یا بر اثر اختیاری که خودش داشته، خودش الان شرش بیشتر شده، که این دیگه انتساب به خدا داده نمیشه. حرف در اینه که خدا افراد رو طوری آفریده که شرورشون بیشتر از خیراتشون باشه. ما میخوام اینو جواب بدیم، میگیم نه، افراد اینطوری آفریده نشدن، خیراتشون بیشتر از شرورشون. نوع رو داریم ملاحظه میکنیم، ولی شما در نوع اشکالی دارید؟
من
نه شر و خیرشون متوسط ها، خودشون متوسط ها.
بله.
نه شر منظور، باز اینم توضیح بدم، منظور از شری که در اینجا میگیم شر اخرویه ها، منظور عذاب اخرویه. در دنیا که شاید اون کسانی که جاهد باشن خیلی بهتر از اون کسانی که سعادتمند اخروی هم دارن زندگی میکنن، اون الان مورد نظر ما نیست. منظورمون در این فرض شر اخروی اینه، من اول توضیح ندادم که شر اخروی مهمتر از شر دنیوی است و این مستشکل میگه بیشتر انسان ها مبتلا به شر اخروی هستند، چون در دنیا، در دنیا اعمالی رو انجام دادند که در آخرت دامنگیریشون میشه و در آخرت بیشتر افراد میسوزند و معذبند. ما داریم اونو جواب میدیم، شر اخروی رو داریم کم میکنیم، میگیم شر اخروی کمه، بیشتر انسانها دارای خیره. بله بله، کار به این دنیا نداریم، بیشتر نظر به اون حال شر اخروی داره. میگه بیشتر انسان ها از نظر علم و عمل مبتلان و در آخرت نتیجه این سوء عملشون رو میبینن، حالا یا حسرت یا ناره که اینا رو انشالله بعدا بحث میکنیم، علی حال مبتلا به شر. ما جواب میدیم که نه، بیشتر انسان ها دارای خیرن نه مبتلا به شر، زیرا بیشتر انسان ها رو ما سعادتمند میبینیم. در فصل بعدم ایشون میگه مگر بخیلی استوسع رحمت الله، رحمت خدا رو وسعت بده، نگو فقط یه گروهی وارد بهشت و نعمت میشن بقیه همه میرن وارد جهنم میشن، این نگو.
و اگر نسبت به شر اخروی
متوسط زیاد داریم، اینا رو انشاءالله در نمط هشتم بحث میکنیم. متوسط زیاد داریم، جایگاهشون کجاست، این خودش یه مسئله مختلف و فیه.
در این تقریبندی که شما فرمودید متوسط نیم ملحق
ملحق نمیشن، اصلا هم اضافه کنیم، یعنی اونا خیرند، اینام چون شری دامنگیریشون نمیشه اینام داره خیرند، نه اینکه اینا ملحق به اونا میشن و مثل اونا میرن در درجات عالی قرار میگیرن. متوسطین ما نگفتیم در درجات اون کاملین قرار میگیرن، کاملین درجات عالی دارن، در مورد متوسطین حرف داریم که اینا کجا، آیا میبرنشون بهشت یا اینا رو تو همون افلاک نگرشون میدارن یا در اجسام دخانی اونها رو معلق میکنن. اینا بحثایی که بعدن میاد که کجا میبرنشون. یه چیزایی میگیم که خودمون بافتیم، معلقشون میکنن به جسمای دخانی، در افلاک قرارشون میدن، اینا چیزایی که ما خودمون بافتیم، از هیچ جا خبر نداریم. شما این شاره جز کاملینی، بنده جز متوسطین، یا این جز متوسطین، نوع مردم رو ایشون جز متوسطین حساب کرده. استاد
عذاب اخروی خودش شرفه؟
بله، عذاب اخروی به لحاظ خودش خیره. ما هر چی در نظام آفرینش مثلا شری نداریم، به لحاظ خودش خیره، بالقیاس الی این شخص شر، ولی خود عذاب اخروی خیره، خود شیطان هم خیره، اصلا ما شری در جهان نداریم.
از لحاظ دلائل نقلی و ساشت شکی نیست که اکثر اهل جهنم هم خصوصا در عصر روز از 6 میلیون مردم جهان شاید 200 میلیون 300 میلیون شیعه باید همه شد.
خب این در صورتی که تا عبد به همین صورت باشه، انشالله بعدا اوضاع عوض میشه، به این صورت نمیمونه. ببینید الان اونجوری که نقل میشه در تاریخ، اونجوری که در تاریخ نقل میشه از زمان خلقت حضرت آدم، حدود اینجوری که میگن 5000 ساله، های خود کمتر بیشتر گذشته، چقدر دیگه تا قیامت داریم؟ بهترین موجودات خدا انسانه. الان میگن نظرات خود رو برنم، من نمیدونم حالا درست دارم میگم یا غلط، شاید همه حرفان باطل باشه. اونا انسان های قبل از آدم رو میگن، یه انسان های دیگر میگن، ولی علی حال اون چشه گفته میشه از حضرت آدم اونجور که تاریخ نقل میکنه 5000 سال، یا بگید مثلا 10000 سال، یا 100000 سال گذشته، چقدر دیگه باقی مونده؟ اگر بگیم قیامت نزدیکه، نزدیکی ما، نه نزدیکی خدا، میگه نزدیکی خدا حساب دیگه داره، بگیم نزدیک یعنی چند سال دیگه قیامت میشه. خب بهترین موجودات عالم انسانه، انسان در این فاصله به این کوتاهی آمده رو کره زمین رفته، در حالی که فلان موجود میلیون ها سال دوام داشته. ظاهر حال اینه که انسان که موجود اشرفه، اینا همه ظاهره ها، ممکنه خچم داشته باشه، ظاهر حال اینه که انسانی که موجود اشرفه دوامش رو کره زمین کم نیست. حالا اگر مقدارش گذشته، مقدار بیشترش مونده. ما هنوز جز انسان های اولیه هستیم، بعدها انسان های خواهند آمد. وقت طبق عقاید ما انسان های بعدی وضعشون خیلی خوبه، وضع آخرتشون خیلی بهتره. تا اینجا اکثر هم اهل نار، از این به بعد معلوم نیست. حالا به کل انسان ها ما مقایسه کنیم این مقدار اهل نار رو، شاید دیگه اکثر نباشند. اگر این اهل نار رو که الان تا حالا اکثرند، به کل انسان هایی که تا ابد میان مقایسه کنیم، این البته نظرات ماست. نظر خدا آقایون اینه که انسان ها از ازل شروع شدن تا ابد میان، و اصلا ما بحث نقل و این هم نداریم. اکثر هم اهل نار ما اصلا چشم میپوشیم ازش، میگیم که هنوز تا ابد هم انسان ها خواهند آمد. اون انسان هایی که تا ابد میان توشون افراد خوب پیدا میشه، افراد متوسط پیدا میشه. روی مبانی اینها حساب کنیم، میبینیم اهل خیر بیشتره. روی مبنایی هم که الان عرض کردم که مبنایی ممکنه استواری نباشه، این هم ممکنه بگیم اهل خیر بیشتره. و این که اکثر افراد لایعقلونند و اکثر افراد اهل نارند، شاید اکثر تا این زمان باشه، نه اکثر در جمع. شاید البته بعدم خواهیم گفت که مخلد نیستن. البته همون اندازم که وارد عذاب بشن خود شره، ولی با توجه به این که این شر دوام پیدا نمی کنه، فرض کنیم مثلا 1000 سالم یا 300,000 سال، 300,000 سال توی آتش می سوزه، بعد از 300,000 سال که درش میرن تا ابد متنعمه، وقت حساب کنید این شرش کمتر از خیرش، بیشتر از کمتر از خیرشه، چون تا ابد متنعمه و حد اکثر 300,000 سال سوخته. این که میگم 300,000 سال به خاطر این که روایتی نقل میشه از حضرت امیرالمومنین علیه السلام که به شیعیان میفرمان گناه و معصیت نکنید، به ما اجازه شفاعت شما داده میشه، ولی گاهی از اوقات بعد از این که 300,000 سال تو آتش سوختید، اون وقت به ما اجازه میدن تزد شما رو شفاعت کنید. 300,000 سال کم نیست، 300,000 سال تو آتش میسوزن که یک لحظه‌ش هم قابل تحمل نیست، بعد وقت اجازه میدن تازه اونو ما رو شفاعت کنن. یعنی شفاعت هست، منتها اینطور نیست که اولی که ما وارد قیامت شدیم زود شفاعت میکنن بریم بهش. گاهی 300,000 سال باید بگذرونیم بعدم بریم. بله، علی حال بازم اگه 300,000 سال گذشته بشه، باز نسبت به ابد کمه، نسبت به ابد کمه. اونایی که مخلدن همونطور که فرمودن، اونها گرفتار شرن و شرشون اکثره. حالا حساب کنیم اونایی که متنعم میشن، شروع رو حساب کنیم و نعمت ها رو حساب کنیم، مقایسه کنیم، میبینیم شر ها کمتر از نعمت ها. حتی در مورد انسان ها، غیر انسان های مخلد ها، انسان های مخلد که شرشون بیشتره، اما انسان هایی که مخلد نیستن، که اکثر همین اکثر انسان ها مخلد نیستن، اینا خیرشون بیشتره. پس نوع انسان رو که ملاحظه کنیم، شرش رو با خیرش رو مقایسه کنیم، اینیم خیر بیشتره و شر کمتره. این چرا خلق شده؟ همه انسان ها خلق شدن برای رسیدن به کمال. این فرد هم برای رسیدن به کمال خلق شده.
علم الهی بود و در علم الهی بود که این موجودی خرابکاری
که با اختیار این خرابکاری ها رو میکنه، در علم الهی بود که با اختیار این خرابکاری ها رو میکنه. بله بله با اختیارش، بله. این موجود قابلیت وجود رو داشت، یکی از دراه بود. خدا بهش وجودی رو که قابل بود و میتونست با داشتن این وجود به کمال برسه بهش نده و بخل کنه، یا بهش بده او به سوء اختیار خودش منحرف بشه. آیا خدا ضامن او هست که خودش بخل کنه تا او منحرف نشه؟
از اون طرف هم نمون بگید که حتی اقام هم داریم.
چرا با اختیار این کار کرده؟
با اختیار بکنم بگید در بازار بگید میداری من این کار خلاف نرسان بودم من در این مرد قرار دادیم. چرا؟
من اقتضای تقاضای وجود دارم. استعداد وجود دارم. نه ببینید فلسفه شما مبانی فلسفه رو دقت بکنید. میگه وقتی که این موجودات سیر حدوثی رو شروع کردن یکی پس از دیگری حادث میشه، استعدادا بارور میشن. استعداد این کافر هم الان در نطفه پدر حاصل شد. حالا خدا جواب بده یا بکشه؟ نه دست خدا رو نبسته. خدا بله این که مسلمه. بله که خدا میگه من ضامن تو نیستم، میخواستی نکنی، من به تو اختیار دادم، راه نشون دادم، چه نشون دادم، میخواستی نکنی. تو استعدادت بارور شد و من اگر به تو وجود نمیدادم بخل بود. حالا شما میفهمید جلو استعدادشو بگیره. چرا بگیره؟ مگه خدا ضامن اینه که من بعدا خرابکاری میکنم؟ خدا میگه من یک نظامی رو آفریدم، این نظام رو هم طبق قراری که گذاشتم دارم سیر میدم. استعداد یکی پس از دیگری به وجود میاد. استعداد این آدم به وجود گرفت، من بهش وجود ندم به بهانه این که بعدا میخواد خرابکاری بکنه، من بخل کنم که او خرابکاری نکنه، که نمیشه. شد
حالا بسیم که این کارو من بخل نکنم. باید اینجا قادش شد باید هم قادر نشدم که در حالا من قادر نشدم که در حالا شاید دارم سوالش
موضوع آمد که من چیزی نبودم که بخواهم
همون چیزی نبودم که
ببینید کار خدا رو ملاحظه کنید. کار خدا رو ملاحظه کنید. خواست ما کار نداشته باشیم. کار خدا الان چیه؟ خدا وجودی رو به ما داده، این تمام ابزار کمال رو در اختیار گذاشته. استعداد من داشتم، اگه استعداد داشتم گرشی منو میابرد، اون حرف دیگه بود. استعداد وجود من داشتم، بعد خدا به من وجود رو که بهترین نعمت داده، ابزار کمال رو هم به من داده، از طرف او تمام لطف شده. اون وقت حالا من به خاطر اینکه دلم میخواد خرابکاری بکنم به خدا یا من نمیخواستم کامل بشم، چرا من آفریدی؟ اصلا سوال جا داره؟ نمیشه تصور کرد این سوالو. مگه انسان های تازه اون اعتراضش بیشتر بود، اعتراضش بیشتر بود. نه واقعش اینه که اگر آدم فکر کنه اصلا جای اعتراض نمیمونه. این همه نعمت رو داده، بعدم هیچ جز اسباب ضروری حتما باید باشه، از جمله اسباب ضروری اختیاری که از علل کار منه. یعنی ما قائل به جبریم، منتها جبر با اختیار که بعدم توضیح خواهیم داد انشاءالله. حالا چجوری این دوتا با هم جمع میشه انشاءالله بعدا بگم. آیا با وجود اینکه خدا به من اختیار داده، ابزار کمال در اختیار من گذاشته، خود وجودی که بهترین نعمت به من داده، من میتونم بگم نمیخوام؟ حالا ما بنده های خدا خیلی رومون زیاده میگیم این حرف رو، ولی در باطن فکر کنیم میشه گفت اصلا نعمتی ما هیچی خودمون از خودمون نداریم، همه چی رو به ما داده، نعمت کامل داده، ابزار کمالم داده، اختیارم برای رسیدن به کمال داده، همه خوبی ها رو به من داده، شر رو خود من تأثیر میکنه. وقت به خدا میگم چرا من آفریدی؟ حالا چون تو میدونستی من به اختیار خودم خرابکاری میکردم میخواستی من نیافریدی، مگه خدا ضامنه که من دارم خرابکاری میکنم؟ میگه من تو رو برای کمالت آفریدم، من میدونستم خراب میکنی، به من چه خوب خراب. این جواب قانع کننده است. حالا ما قانع نمیشیم به خاطر اینکه ما هیچ وقت کوتاه نمیریم، یعنی در مقابل خودم کوتاه نمیریم، یعنی اینجوری ساخته شدیم، ما ساخته شدیم که کوتاه نیاییم. چون داریم تو روایات که در مقابل خدا وای میسته، بعد از اینکه خدا به روش میاره که تو این کارا رو کردی، این کارا رو کردی، قسم میخوره که نکردی. اصلا توجه نشه. بازم بلکن نیست، یعنی انسان بلکن نیست تا اون آخرش بالاخره در بحث میکنه. ذهن طرف آروم بشه نمیشه، گاهی نمیشه. که در ذهن خودش به عنوان مزاحم آفریده اونا رو کنار بذاره و به اون چه که گفته میشه توجه کنه، دل رو قاضی قرار بده، غیر ممکن اون خلجان ذهنی از ذهنش نره. کسانی که میگه گرفتار خلجان ذهنی هستن، خودشون دم دروازه ذهنشون مانع ایجاد میکنن، نمیذارن حرف رو تو ذهن وارد بشه، یعنی نمیتونن همون حرف رو تحلیل بکنن. شما میفرمایید اون فقط به گوشش میشنوه، به دلش نمیگیره. اگر به دلش بگیره بلافاصله اطمینان پیدا میکنه، همونطور که شما پیدا میکنید. اون ولو آدم خوبی هست، ولی تو ذهنش یه چیزهایی رو نگه داشته و نمیذاره حرفای شما وارد ذهن بشه، ولی وارد ذهن بشه قبول میکنه. اگرچه عقلی اضطرابهایی داره، اون اضطرابها رو با دل آروم کنه، دل باید آروم کنه. وقتی دل پذیرفت عقلم میپذیره، ولی اینا اجازه نمیدن مطلب وارد دلشون بشه. یه مقدار بشینن در خلوت، در نه در وقت بحث کردن. در وقت بحث کردن انسان روحش اینطوره که میخواد مقابله کنه، نه بشینه در خلوت افکار شما رو ببره تو خلوت فکر بکنه در موردش، قانع میشه. اینا تو خلوت فکر میکنن، در وقت مباحثم که روحی اجازه قبول غالبا نمیده، یعنی غالبا یا گاهی اجازه قبول نمیده، زیر بار نمیره، یعنی ذهن رو پذیرا نمیکنه. اگه پذیرا بشه قبول میکنه مطالب حق رو، مطالب واقعا حقه، یعنی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، نه خالی از اعتقاد. خالی از اعتقاد وجود به ما دادن برای به کمال رسیدن، و اون هم چه کمالی. حالا من به سوء اختیار خودم به کمال نمیرسم، این وجودی که به من دادن با این همه ارزش من ازش بهره نمیبرم، کی مقصره؟ خدا مقصره که من وجود داره. نعمت دادن تقصیره، این که هر کسی میفهمه، احتیاجی به بحث نداره. بفرمایشش از این سوال جا نداره. حالا کسی هم سوال کرده، یه روی پیشفرضایی که داشته، اون پیشفرضا رو باید ازش گرفت. ظاهرا جای بحث نمیمونه که شری در عالم خلقت نیست، خدا همه رو خیر آفریده. کاری به اعتقاد خودمون هم نداریم، واقع و مطلب رو بحث کنیم. همینه وجود خیره، که اگه منو موجود میکرد دستگارم میبست، ابزار در اختیارم نمیذاشت، یا خودش منو سوق میداد به طرف فساد، جادش بگیم خودم من آفریده چرا انداختی تو اون بر، میخواستیم مثل بقیه بفرستیم تو این بر، جای سوال بود. ولی همه امکانات در اختیار من گذاشته، اختیارم به من داره، خودم به سوی اختیار خودم. حالا این سوء اختیار از کجا به وجود میاد؟ انشالله بعدم بحث کنم که این اختیارم خودش گاهی از اوقات نمیتونه تأثیر کنه، اونم دیگه به تقصیر خدا نیست، اونم تقصیر خدا. حالا این بحث خیلی وقت سنگینه، خیلی وقت سنگینه. انشالله میرسیم. بعضی جاها واقعا بوی جبر میاد، بعضی جاها بوی اختیار میاد. همین خود فلاسفه گاهی گرفتار جبر میشه، اون که سعی دارن اختیار رو جزء سلسله علل حساب کنن، ولی گاهی تصریح به جبر، چون مثلا مسئله مشکلیه. خب همه مباحث شرط این دو مطلب انشاءالله حالا تو همین روزا میاد یا بعد از تعطیل میاد، دیگه نمیدونم. وهم رو خوندیم، اما تنبیه یعنی جواب. فسمع، از این فسمع تنبیه شروع میشه. انهو کما ان احوال البدن فی هیئت ثلاثه، دو خط بعد عدل کما آمده، کما میدونید که عدل میخواد، عدلش دو خط بعد آمده یا سه خط بعد، کذالک حال و نفس فیه اتها ثلاثه. همونطور که احوال بدن در هیئت فی هیئتهی باید باشه. شما چی دارید؟ هیئتن دارید؟ هیئتهی هست؟ هیئته بهتره. البته هیئتن هم ممکنه معنا کنیم. من یادم رفت، توجه نشدم که نگاه کنم نسخه رو. احوال البدن فی هیئتهی ثلاثتون، یا بگیم فی هیئتن ثلاثه، البته فی هیئتهی بهتره. یک، حال البالغ فی الجمال و صحت، در جمال صحت به درجه کامل رسیده. دو، حال من لیس به بالغ فی هما، حالت متوسط داره، در جمال صحت به حد کمال نرسیده، از اون طرفش هم به حد کمال نرسیده بلکه متوسطه. سوم، حال القبیح والمسقام او السقیم، که این در مخالف صحت و جمال به کمال رسیده. قبیح در مقابل جماله، مسقام یا سقیم در مقابل صحته. مسقام مرض شدید رو میگن، سقیم هم که مریضی معمولیه، که اون مسقام شدت رو میگن، سقیم هم که حالت معمولیش. و حال قبیح قبیح که جمال رو نداره، مخالف جمال رو داره، و مسقام یا سقیم که صحت رو نداره بلکه مخالف صحت رو داره. والاول و ثانی، اولی که در جمال و صحت به حد بلوغ رسیده و کمال رسیده، و ثانی که متوسطه. ینالان من السعادت العاجلت بدن یقستن وافرا، اینها از سعادت دنیوی عاجل، یعنی دنیوی، از سعادت دنیوی بدنی بهره زیادی میبرند، یا بهره معتدلی میبرند، یا اگرم بهره نبرند او یسلمان لااقل از ضرر سالمند. پس یا بهره وافر میبرند، یا بهره معتدل میبرند، یا لااقلش اینه که متضرر نمیشن، و همین متضرر نشدن خودش استفاده است. یسلمان یعنی سالم میمونن از آسیبی که اون گروه سوم دارن. فقط گروه سوم مشکل داره. این البته به لحاظ سعادت عاجله بود، عاجله با این یعنی سعادت دنیوی. اون بعدی که میخونیم، سهالتی که در مورد نفس میخونیم، به لحاظ سعادت عاجله، سعادت با علی، عاجله با علی، یعنی سعادت اخروی. کذالک حال النفس فی هیئتها ثلاثه، اونجا هیئتهی بود، اینجا هیئتهاست. کذالک حال النفس فی هیئتها ثلاثه. یک، حال البالغ فی فضیلت العقل و الخلق، که هم از جهت عقل به حد کمال رسیده، قوه نظریش کامل شده، هم به لحاظ خلق و به لحاظ عمل به درجه عالی رسیده. که اینو قبلا هم میسی عرض کرده باشم که اعمال انسان در اخلاق دخالت داره، این ملکات رو برای انسان به وجود میارن، ملکات هم همون اخلاق هست. پس خلق در اینجا حاصل اعماله، بنابراین مربوط به قوه عمله. فی فضیلت العقل مربوط به قوه نظره، والخلق مربوط به قوه عمله. خلق هم عرض کردم حاصل اعماله، یعنی وقتی ما اعمالی رو مکررن انجام میدیم، بر اثر اون اعمال ملکهی برای ما حاصل میشه که اون ملکه رو خلق مینامیم. ولحد درجت القصوى فی السعادت الاخرویه، برای این نفسی که برای این البالغ فی فضیلت العقل والخلق، درجه نهایی در سعادت اخروی است. این شخص جزء کاملینه و افراد کامل هم در آخرت سعادت بالغی دارن، سعادت عالی دارن. دوم، و حال من لیس له ذلک، یعنی براش این بلوغ در فضیلت عقل و خلق نیست، به اون درجه کامل نرسیده، بلکه در خلق و فضیلت عقل حالت متوسط داره. لا سیما فی المعقولات، به خصوص در معقولات به اون حد عالی نرسیده. الا این که جهلهو لیس علی الجهت زارت فی المعاد، جهلش جهل بسیطه، جهل مرکب نیست، یعنی به اون نحوی نیست که در معاد ضرر وارد کنه. اونی که در معاد ضرر وارد میکنه جهل مرکبه، و این انسان جهلش به اون صورت نیست که در معاد ضرری وارد کنه. و این کان لیس له کثیر ذخر من العلم جسیل جسیم نفع فی الواد، ولی اینکه این آدم به خاطر داشتن جهل بسیط ذخیره زیادی از علم که نفع زیادی در معاد میرسونه نداره، استفادهش در معاد کمه، ولی همین اندازه که سالم از ضرر معاده خود همین خیره. همونطور که در اون قبلی گفتیم او یسلمان سالم از ضررن و براشون خیره، اینم لااقلش اینه که سالم از ضرره و همین خودش خیره. الا انه فی جمله اهل سلامه، درسته که کثیر از ذخرن ذخیره زیادی نداره، نفع زیادی در آخرت نمیبره، ولی انه من فی جمله اهل سلامه، بالاخره سالم میمونه از جهنم، سالم میمونه از حسرت و عذاب. و نیل حظ ما من الخیرات العاجله، چه بسا که به بهره کمی هم از خیرات اخروی برسه، حالا برفرضم به خیراتی هم نرسه، همین اندازه که سالم میمونه کافیست. البته کسی که در اونجا از عذاب سالمه حتما فضیلت فضل خدا اختضا میکنه که به او سعادتی بده، چون انسان ها یا در عذابند یا در نعمتند، اونهایی هم که در عذاب نیستند بالاخره در نعمتند. ولو در اصحاب اعراف اختلافه که اصحاب اعراف کیا هستن، کسانی هستن که مشرف بر جهنم و نارن که مقامشون بالاتر از جهنمی و بهشتی هست، یا کسانی هستن که نه لیاقت جهنم رو داشتن نه لیاقت بهشت رو داشتن، نه استحقاق جهنم رو داشتن نه لیاقت بهشت رو داشتن، اونا رو در اعراف نگاه میدارن تا یه مدتی بگذاره بعدم بفرستنشون بهشتی. در توی اعراف هم که هستن از عذاب سالمن و در اونجا هم بی نعمت نیستن، بالاخره خدا هیچ وقت مخلوقاتش رو معطل نمیذاره، به اونا نعمت میده. اونا اگر احتیاج به خورد و خوراک دارن، خورد و خوراک در اختیارشون میذاره، اگر احتیاج به تفکرات دارن، تفکرات در اختیارشون میذاره، بالاخره اونا رو همینجوری رها نمیکنه، پس بالاخره یه حظی یه بهره‌ای در آخرت میبرن، علاوه بر سلامتی که دارن در آخرت بهره میبرن. پس و نیل حظ ما من الخیرات الاخره، این دو گروه، گروه اول به سعادت به درجه قصوای سعادت میرسیدن، گروه دوم جهلشون زار نبود، مضر نبود و لااقلش این بود که از اهل سلامت باشن، وقتی از اهل سلامت بودن بالاخره به حظ ما هم دسترسی پیدا میکردن. اما گروه سوم و آخرو و آخرو کلمسقام و سقیم، همونطور که در هیئت بدنی گفتیم گروهی مسقامن یا سقیمن، در هیئت نفسی هم میگیم این کلمسقام و سقیمه، یعنی روحش دیگه فاسد شده. هو ارزت العذاب الاخره، در معرض اذیت ها در آخرت، در آخرت او رو در معرض اذیت ها قرار میدن و اذیت ها رو بر او فرو میریزن. و این گروه زیاد نیستن که مبتلا بشن. و کل واحد من الطرفین نادرون، چه در بدن هیئت بدنی چه در هیئت نفسانی، من الطرفین اونی که اول گفتیم و اونی که سوم گفتیم هر دوشون کمند. و الوسط و فاشن غالب، اون وسطی که متوسطن چه در حالت بدنی چه در حالت نفسی، فاشن یعنی زیادن غالبن، فاشن ای کثیر. و اذا اضیف الیه طرف الفاضل، وقتی به این وسطی الهی یعنی به این وسطی اضافه کنیم اون طرف فاضل رو، یعنی اون طرفی رو که در هیئت بدنی به حد کمال رسیده یا در حد هیئت نفسی به حد کمال رسیده که اونم گفتیم کمه، اگر اونم اضافه کنیم به این وسطی که زیاده، سار اهل نجات قلبتون وافره، اهل نجات بیش از اهل هلاک میشند. پس اهل هلاک که شرن کمترن و اهل نجات که دارای خیرن بیشترن. و اشکال جواب داده شد که گفت انسان ها بیشتر مبتلا به شرن، ما فهمیدیم که بیشتر انسان ها مبتلا دارای خیرن، کمترشون مبتلا به شرن، پس این نوع خیرش بیشتر از شرش، ظاهرن به شر هم نمیرسید.